ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک مقام اوکراینی میگوید دور جدید مذاکرات کیف و مسکو در ترکیه برگزار میشود. نماینده آمریکا در امور ایران میگوید تصمیمی برای حذف سپاه از گروه های تروریستی گرفته نشده است. و آمریکا، بریتانیا و ژاپن برای افزایش تولید نفت کووید 1 میلیارد دلار وام میپردازند. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. داوید آراخامیا، سیاستمدار و مذاکره کننده هیئت اوکراینی، روز یکشنبه اعلام کرد که دور دوم گفتگوها بین کیف و مسکو در ترکیه روز دوشنبه برگزار می شود. این مقام اوکراینی در صفحه فیسبوک خود نوشت توافق شده که دور بعدی گفتگوها به شکل رو در رو بین روزهای 28 تا 30 مارس در ترکیه برگزار شود. مقام های روسیه و ترکیه هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. ترکیه به عنوان یک کشور عضو ناتو موضعی متعادل و بیطرف را در قبال جنگ اوکراین اتخاذ کرده و ضمن دعوت طرف های درگیر به خویشتنداری به تلاش های دیپلماتیک برای تنش زدایی بین کیف و مسکو ادامه می دهد. در همین حال رئیس اطلاعات نظامی اوکراین هم می گوید روسیه قصد دارد این کشور را مانند شبه جزیره کره به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم کند و گفت که جنگ چریکی برای جلوگیری از این اقدام به راه خواهد افتاد. کریلو بودانوف پیشبینی کرد که ارتش اوکراین نیروهای روسیه را به عقب براند. این مقام نظامی اوکراین افزوده که با آغاز جنگ چریکی یک سناریو برای روسیه باقی خواهد ماند و اینکه چطور جان سربازانش را نجات دهد. از سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم از غرب خواست تا تانک، هواپیما و موشک در اختیارش قرار دهند تا نیروهای روسیه را به عقب براند. مقام های اوکراین میگویند که روسیه به طور فزاینده ای مخازن سوخت و انبارهای مواد غذایی در آن کشور را هدف قرار دادند. سه بانک ژاپنی همراه با بانک HBC بریتانیا و جی پی مورگان آمریکا توافق کردند 1 میلیارد دلار وام به کویت بدهند تا تولید نفت خود را افزایش دهد. خبرگزاری نیکی ژاپن روز یکشنبه گزارش داد ژاپن، اروپا و آمریکا در صدد یافتن منابع جدید نفت برای جایگزینی نفت روسیه و تشویق تولیدکنندگان دیگر به افزایش تولید خود هستند. کویت سومین صادرکننده بزرگ نفت در اوپک به ژاپن است. آمار وزارت اقتصادی ژاپن نشان می‌دهد که این کشور در سال 2021 روزانه 1,280,000 بشکه نفت از عربستان و 1,100,000 بشکه از امارات و 210,000 بشکه از کویت و 151,000 بشکه از قطر وارد کرده است. هفت کشور بزرگ صنعتی جهان از جمله ژاپن حدود دو هفته پیش توافق کردند که خرید نفت روسیه را به دلیل تجاوز نظامی این کشور به اوکراین به شدت کاهش دهند. رابرت مالی، فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران، روز یکشنبه در نشست دوحه گفت که این کشور تصمیمی برای حذف سپاه از لیست تحریم نگرفته و حتی اگر توافقی برای احیای برجام به دست آید، ایالات متحده تحریم‌های سپاه را حفظ خواهد کرد. او همچنین گفت که مطمئن نیست که احیای توافق برجام قریب الوقوع باشد و فارغ از اینکه چه اتفاقی در برجام بیفتد، در رابطه با سپاه پاسداران تحریم‌های بسیاری باقی خواهد ماند. نماینده ویژه آمریکا در این حال افزود که همه طرف‌های تصریح می‌کنم نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با این همه تصریح کرده که بازگشت هرچه زودتر به توافق به گفته او به نفع همه طرف هاست. ارزیابی فرستاده ویژه آمریکا در امور ایران در حالی است که کمال خرازی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در نشست دوحه قریب الوقوع بودن احیای برجام را به اراده سیاسی آمریکا خواند و افزود که حذف سپاه پاسداران از فهرست گروه های تروریستی هم حیاتی است. در همین حال آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز یکشنبه بار دیگر بر تعهد این کشور مبنی بر عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای توسط ایران تاکید کرد. آقای بلینکن که برای دیدار و گفتگو با وزرای خارجه اسرائیل و چهار کشور عربی به اسرائیل سفر کرده، تاکید کرد هر دو کشور به اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متعهدند. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی داشتم با کامبیز تصمیم میکنم با شایان سمیعی، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن، و ارزیابی او را از اهمیت سفر وزیر خارجه آمریکا به اسرائیل پرسیدم.
این احتمال احتمال وجود داره که یک توافق دسترسی بهش نزدیک باشه، ولی ما میبینیم که در صحنه بین‌المللی مطرح شده. در دو هفته گذشته قرار بود که همه چیز تمام شده باشه، اما به خاطر مسئله اوکراین و درخواست دقیقه 90 که روسیه از سایر کشورها داشت در زمینه مبادلاتش با ایران، یک مقداری مسئله رو بغرنج کرده. سفر آقای بلینکن به اسرائیل به نظر من دو وجه داره. یک، صحبت در مورد مسئله ایران و حالا به نتیجه رسیدن احتمالی و یا عنقریب در زمینه برجام هست، اما مسئله دیگری هم که به وجود آمده مسئله اوکراین هست. چون اسرائیل به صورت تلویحی یه مقداری فشار رو بر اوکراین گذاشته و طرف روسیه رو گرفته. چرا؟ چون میخواد که روسیه از فشار خودش و از اهرم‌های خودش بتونه استفاده بکنه در به نتیجه نرسیدن احیای برجام. به همین خاطر آقای بلینکن این سفرش یک مسئله دو قطبی رو دنبال خواهد کرد که از یک جهت در مورد احیای برجام با اسرائیلی ها بیشتر صحبت بکنه و از جنبه دیگه حمایت اسرائیل نسبت به اوکراین رو بیشتر بکنه و اونجوری که همه کشورها علاقه دارن روسیه رو ایزوله بکنن به اون مرحله برسونه.
آقای سمیعی، وزیر خارجه اسرائیل در نشست رسانه‌ای که با وزیر خارجه آمریکا داشت گفت که اختلاف نظر تل‌آویو و واشنگتن در خصوص برخی مسائل مربوط به توافق احتمالی برجام وجود داره و همزمان تاکید کرده که اگر توافق هم صورت بگیره اسرائیل این حق رو برای خودش محفوظ میدونه که همچنان برای توقف دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اقداماتی انجام بده. آیا این به معنای ادامه عملیات خرابکاری اسرائیل در تاسیسات هسته‌ای ایران خواهد بود؟
بلا شک، برای اینکه اسرائیل این رو یکی از حقوق امنیت ملی خودش میدونه که بخواد از تمامیت ارضی خودش دفاع بکنه. اسرائیل ضمناً در طی سالهای گذشته جمهوری اسلامی رو به عنوان یکی از بزرگترین خطرهایی که اون رو تهدید میکنه شناسایی کرده و گفته که اون چه که در راستای از بین بردن این خطر بتونم انجام بدم انجام خواهم داد. پس موضع خودش رو بسیار روشن کرده. دولت قبلی امریکا در زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ با اسرائیل خیلی بیشتر هم صدا بود، ولی دولت فعلی امریکا، دولت آقای بایدن، بر این باور هست که به نتیجه رساندن احیای برجام جمهوری اسلامی رو بیشتر تحت محاصره و تحت نفوذ قرار میده تا اینکه هیچ معاهده‌ای باهاش وجود نداشته باشه. به همین خاطر هست که من فکر میکنم اسرائیل این رو به عنوان حق خودش محفوظ نگه داره که حتی اگر به نتیجه احیای برجام هم ما برسیم، ولی اسرائیل اون عملیاتی که بتونه دسترسی ایران حالا به تجهیزات یا دانش هسته‌ای رو هم به تعویق بندازه، حتی به گونه ای از بین ببره، اون اقدامات رو انجام خواهد داد.
آقای سمیعی، امروز و فردا، یک شنبه و دوشنبه قرار هست که نشستی با حضور وزیر خارجه آمریکا و اسرائیل و همچنین چهار کشور عربی، امارات، بحرین، مصر و مراکش برگزار بشه. هفته گذشته هم یک نشست سه جانبه در مصر با اسرائیل و امارات صورت گرفت. ارزیابی شما از خروجی این نشست ها چه است؟
از لحاظ گفتگو کردن، خب امارات، بحرین و مراکش کشورهایی هستند که به تازگی روابط خودشون رو، روابط دیپلماتیک خودشون رو با اسرائیل احیا کردن. در گذشته بهش میگفتن اصلا برقراری روابط، ولی برقراری نبوده چون اینا با همدیگه در جنگی نبودن، ولی احیای روابط کردن. اما هدف اسرائیل این هست که بیاد با کشورهای عربی بتونه روابطش رو عادی سازی بکنه که دولت خودگردان فلسطینی حالا از یک طرف و گروه حماس که قدرتی در اون منطقه داره رو بیشتر تحت فشار بذاره که با اسرائیل به عادی سازی روابط برسه. این کارها باعث خواهد شد که ایران رو، جمهوری اسلامی رو در یک گوشه قرار بدن که بگن هیچ کسی دیگه از گفتمان شما تبعیت نمی کنه. این نشست و اینی که حتی وزیر خارجه مصر رو هم دعوت به این گرده همایی کردن، فقط و فقط نشانگر این هست که به کشورهای عربی نشون بدن با اسرائیل میتونن روابطشون رو عادی بکنن، که ایران و جمهوری اسلامی رو این وسط بخوان ایزوله بکنن و تنها بگذارن.
اما اندریک موران هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام هم روز یکشنبه در تهران با علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. آقای مورا پیشتر در توییتی دلیل سفر به ایران را رفع شکاف‌های باقی مانده عنوان کرده بود. در همین حال حسین امیر عبداللهیان هم گفته که تهران با 3 کشور اروپایی در مورد یک متن به توافق رسیده که نیازمند ویرایش نهایی است. نظر کامبیز غفوری تحلیلگر مسائل بین الملل در فنلاند رو جویا شدیم.
مسئله اصلی آمریکاست، ولی از اونجایی که جمهوری اسلامی بنابر دستوری که آقای خامنه‌ای داده مبنی بر منع مذاکرات مستقیم با آمریکا، مجبور است که از طریق واسطه های این کار را انجام بده. بنابراین واسطه ها در برخی موارد 3 کشور اروپایی، در برخی از موارد هم روسیه بیشتر، که خب روسیه نزدیکتر به جمهوری اسلامی شناخته می شد که 2-3 کشور اروپایی بی‌طرف‌تر شناخته می شدند، در واقع خواسته هاش رو مطرح کرد نسبت به آمریکایی ها. آمریکایی ها هم خواسته هاشون رو به همین صورت مطرح می کردن. این وسط چند سند وجود دارند و چند درخواست. اون چیزهایی رو که ایرانی های آمریکایی ها می خواستن به همدیگه ارائه بدن، از طریق متن‌هایی به اسم نان پیپر این کارو می‌کردن، یعنی درخواستشون رو، پیشنهادشون رو می‌نوشتن، چیزی که باید بر توافق باشه، در کاغذهایی بدون سربرگ و به طور غیر رسمی این رو می‌دادن به واسطه ها که خب در مواردی کشورهای اروپایی بودن، تا تحویل بده به تیم آمریکایی، و برعکس آمریکایی‌ها هم همین کارو می‌کردن. بر این مبنا چند سند نوشته شده که کار تنظیم این سندها رو جمهوری اسلامی از اونجایی که باز با آمریکایی‌ها صحبت مستقیم نمی کنه، با از طریق واسطه هایی انجام میده که 3 کشور اروپایی اینجا بهشون اشاره شده. یکی از اون متون این که تعهدات ایران چگونه باشد، یعنی متن فنی است که به نوعی زمیمه است، تعهدهای آمریکا برای برداشتن تحریم ها چگونه باشد که میشود لیست تحریم ها، متن دیگری است. 2 متن دیگر وجود دارن، یکی متن اصلی توافق، جزئیات در اون هست، بر سر این متن و واژه هاش با اروپایی ها کار کردند در نهایت، ولی هر چیزی رو هم که باش به نتیجه برسن، طرفی که باید اون رو قبول بکنه یا نکنه آمریکایی ها هستن. متن دیگر متن بیانیه پایانی است، یعنی اینکه طرفین بر سر واژه های موجود در یک بیانیه توافق بکنن و اون رو اعلام بکنن. تا جایی که ما میدونیم اکثر مواد این چند سند نوشته شده بر سر چند واژه اختلاف نظر دارن، مخصوصا در بخش تحریم ها بحث سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در میون هست و اینکه آیا باید تحریم هاش برداشته بشه یا خیر، و اینکه آیا از فهرست تروریستی بیاد بیرون یا خیر. اینها چیزایی است که اختلاف نظر هنوز رفع نشده. بنابراین وقتی که جمهوری اسلامی میگه با اروپایی ها نشستیم بر سر متن صحبت کردیم، در واقع اونها نقش میانجی رو دارن برای تنظیم متن پایانی.
کامبیز غفوری تحلیلگر سیاسی در فنلاند بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت همه هموطنهای عزیزم. امیدوارم امسال سالی باشه که از شر این حکومت ظلم، حکومت بیداد، حکومت فاسد انشاءالله نجات پیدا کنیم همه هموطنان. امید خدا.
با درود به تمام فردای گرامی، بهار و نوروزمون پیروز و فردامون به امروز، شاد تندرست و مانه باشد.
من این عید نوروز رو که بزرگترین عید ما ایرانیان است رو به همه مردم ایران در سراسر جهان تبریک عرض میکنم. امیدوارم سال خوبی داشته باشن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در مجله نیمه شب ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.